أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد که از مجموعه روایاتی که به این عنوان آوردن شاید خیلی با کم و زیادش قبول بکنیم، مثلا اجمالاً استصحاب اونم در شبهات موضوعیه حجته، به خاطر وجود این مثالها و مواردی هست شاید این رو بشه قبول کرد اجمالاً، اما اینکه یک روایتی داشته باشیم در حجت استصحاب مطلقاً که مطلوب ما نحنفیز، این که فعلا از روایات در نیامد. این راجع به خلاصه روایات. عرض کردیم اصحاب ما بعد از ذکر روایات متعرض مبانی خودشون و تفصیلاتی که و اقوالی که در مسئله وجود داره. عرض شد که مرحوم آقای خویی بعض از این تفصیلات رو در ذیل صحیح اولای زرار آوردن، بعضی هم بعد از روایات. مرحوم ناینی هم دو تفصیل رو، یکی تو مقدمه پنجم آورده، یکی تو مقدمه ششم، بقیهش هم که خب بعد از روایات. حالا ما همه رو جمع کردیم یک جا دیگه، مقدمه و مؤخره همه رو جمع کردیم در یک جا. ایشون میفرمان به این که تفصیلات دیگر رو متعرض نمیشیم چون خیلی مهم نیستن، عمده در اینجا این دو تفصیل رو متعرضن، بلکه سه تفصیل. تفصیل اول شک در بین مختز، شک در مختزی یا شک در رافع باشه. بعد فرمودن چون مرحوم شیخ کلمه مختزی رو به کار برده، ببینیم مراد شیخ از مختزی چیه. عرض کردم من این مسئله خب خیلی سابقه داره در کتبی که نوشته شده در دنیای اسلام، فقهن، اصولن، حدیثن، همه فرو که مثلا مراد این آقا از این عبارت چیه، بعدیرد و علی در فرانجا این طور گفت در فرانجا. ما هم عادتاً تو این بحثا وارد نمیشیم خیلی، طبیعت کار ما ایشون مراد ایشان چیست، چون ما بیشتر تصویر خود مطلب رو میکنیم و بعد ببینیم دلیلی برش هست یا نه، حالا مراد ایشون باشه یا نباشه. خیلی دنباله، چون یه بحث طولانی است که به جایی هم نمیرسه، نتیجه هم نداره، حاصلش آخرش بعد از چند روز معطلی که شیخ مرادش این لفظیم، حالا بخواد مراد ایشان باشه نباشه، عمده باید ببینیم مطلب خودش رو ما تصور بکنیم، ببینیم درسته یا نه، بعد دلیلش رو اقامه بکنیم بر صحت و صحبش. ایشون فرمودن که مقام اول تعیین مراد شیخ و مقام دوم در صحت تفصیل مذکور، آیا درسته یا نه. خب طبیعتاً شما اگر ابداع احتمالات کردین دلیلم طبق احتمالات باید بیارین، عادتش اینطور. بعد ایشان در مراد مرحوم شیخ سه تا معنا احتمال دادن، مرحوم آقای خویی، دو تاش در متن کلمات مرحوم ناینی هم آمده، چون میخوام یکم اینجا رو دیگه فهرستوار تقریبا بخونیم. یکیش هم در خلال به نظرم کلمات مرحوم آوازی ها یا تو حاشیه مرحوم آشمندلی کاظمی در حاشیه تغییرات ناینی آمد. به هر حال آقای خویی هر سه احتمال جمع کردن در باب این که مراد مرحوم شیخ از مقتضی چی باشه. احتمال اول این که مراد ملاک باشه، مقتضی تکوینی به اصطلاح ایشان، و مراد سبب باشه از مقتضی، که اصطلاح ایشون نوشتن علت تامه مرکب از سبب و شرط و مانع، و یک توضیحی دادن که مراد از مقتضی ملاک باشه. خب یعنی ایشون که ملاک نگرفتن، مقتضی تکوینی گرفتن، المقتضی تکوینی، لیکن اصطلاحا مقتضی تکوینی رو ما در اصول ازش تعبیر به ملاک میکنیم. حالا نمیدونم چرا آقای خویی تعبیر ملاک نفرمودن. بله، بعد ایشون میفرمون و هذا المعنا لیس مراد الشیخ قطعا، لأنه قائل به جریان الاستصحاب العدمیات و العدم لا مقتضی له. حالا چند سو و ایزن هو قائل به فی الاحکام شرعیه ولا یکون لها مقتضی تکوینی. نه ظاهرا ایشون قائل ملاکات ظاهرش، نه اینکه فان الاحکام عبارت عن اعتبارات وضعها و رفعها بید الشارع، اعتبار صرفی که دارای ملاک نباشه نیست. حالا به هر حال این که مراد شیخ ملاکات نیست، چون در خطابات شرعی احراز ملاکات مشکله، که اصلا ما بدونیم اینجا شک در مقتضی است یا در مانع. معنای دوم این که مراد شیخ موضوع باشه. سابقا عرض کردیم مرحوم نائینی قدس الله نفسه مرادش از موضوع، چون اصطلاحیه دیگه، اون چیزی است که فوق دایره طلبه، تحت دایره طلب نیست. مثلا گفت اکرم العالم، یک هیئت داریم که این حکم مفاد هیئت حکمه، که مثلا در اینجا وجوبه یا استحباب. یک متعلق داریم که اکرام باشه، این حکم به اکرام خورده. گاهی هم به این موضوع میگن، به خود اکرام، لکه مرحوم نائینی اسمش متعلق الحکم شه، این تحت دایره طلبه، یعنی اکرام رو مطلوبه. و قول آقایون مطلوب الحدوثه، مطلوب الوجوده، طلب به این خورده، به اکرام خورده که شما اکرام رو ایجاد بکنید. العالم رو هم ایشون موضوع میگن، اکرم العالم، این تحت دایره طلب نیست، یعنی ایجاد عالم تحت دایره طلب نیست، این خودش هر وقت محقق شد عالمی بود شما اکرام بکنید. معنای اکرم العالم این نیست که ایجاد عالم هم تحت دایره طلب باشه. اصطلاحاً این رو میگن ایشون موضوع، روشن شد؟ از کم چون اصطلاحه، گاهی هم بهش میگن متعلق المتعلق. پس در اکرم العالم یک حکم داریم که مفاد هیئته، یک متعلق داریم که هیئت اون تعلق گرفته، مثل اکرم در ما که اکرام در ما نهفی. یک متعلق المتعلق داریم یا موضوع، غالباً مرحوم نائینی موضوع رو به این میگه، مثل اقم صلات لدلوک شمس، دلوک شمس موضوعه. موضوع در اصطلاح ایشون اموری هستند که غیر مطلوبن، بلکه مفروض الحدوثن، مفروض الوجود. یکی مطلوب الوجوده، یکی مفروض الوجود. اکرام که متعلق باشه مطلوب الوجوده، و عالم که متعلق المتعلقه یا موضوع، این مفروض الوجوده، یعنی عالمی باید باشه تا اکرام بشه. بگیم مراد شیخ از مقتضی، بله، ثبت اصطلاح من الفقها، بله. و این رو در باب موضوع، در تکلیف موضوع میگن و سبب در باب وضع میگن، و کل قید نیتو بر عدم هو فی الموضوع بالمانع. خب حالا دیگه، حالا ایشون بعد توضیح دادن عبارت رو، چون مطلب خاصی نداره و مراد شیخ هم نیست، بحثای وهمیست، بیشتر فایده نداره. و بر جمله، بله، بلا یمکن ان یکون هذا المعنا ایزن مراد شیخ، لانه و انکان سیم فی نفسه، لانه لابد فی جریان الاستصحاب من احراز الموضوع. چون در باب استصحاب احراز موضوع شرطه. اگر گفت اکرم العالم، شما این عالمی بود، خب میخواین اکرامش کنید، بعد فهمیدین که مثلا بعد از دو روز دیگه شک کردین که این علمش، چون گفته شده که از این مثلا حواسش فهم روزی ها چی میگه آلزایمر گرفته، کلن حواسش فرط از حد علم و ملم و این حرفا خارج، آیا میشه استصحاب کرد؟ خب میگن نمیشه، چون احراز موضوع شرطه، این ربطی به اون نداره، شک در مقتضی نداره. از سالس، حالا تعجبیشون این سومی رو در مقابل اولی گرفتن، ان یکون مرادهم من المقتضی ملاکات الاحکام. تعجب از ایشون که مقتضی تکوینی، میشه مقتضی تکوینی رو با ملاک فرق گذاشت. بله، در باید در ملاکات احکام احراز بشه، اگر ملاک احراز نشد استصحاب جاری نمیشه. بله، بعد ایشون فملا یکون هذا المعنا ایزن مراد شیخ، لانه قائل بالاستصحاب فی الموضوعات الخارجیه، با اینکه در موضوعات خارجیه این معنا نداره. بله، بعد یک بحثی که همون بحثی که اشاره کردیم، در یک موردی مرحوم شیخ گفته استصحاب جاری میشه، سید طباطبایی گفته که این از قبیل شک در مقتضی است و خلاف مبناییشون. آقای خویی هم سعی کردن جواب بده. بعد از این که عرض کردم، من اصولا در این بحثا وارد نمیشم، آقای برای مطالعه وارد میشه. بله، بله، ایشون بعد از این دو صفحه که میگن لیس مرادهو، لیس مرادهو، آخرش میگن و ظاهر ان مراد شیخ لیس المقتضی لیس المختزی للمتیقن بل مراده من المختزی. البته ایشان یک عبارتی آوردن اولش ابهام داره، عبارت خود مرحوم آقای خویی، بعدش یک کمی خوب توضیح دادن. مراده من المختزی هو المختزی للجری العملی علا طبق المتیقن. به نظر خودی مغلقتر از عبارت شک در مختزی است. فالمراد من المختزی نفس المتیقن الذي یقتضی الجری العملی علا طبقه، به این معنا اون مختزی که جری عملی. لذا ایشون می فرماین که فحق و تعبیرن یقال الشک من جهت المختزی لشک. خیلی خوب، بسیار. بعد ایشون یه توضیحی میدن، با توضیح ایشون یه کمی مطلب روشن‌تر میشه. این عبارت که خودش شاید بدتر از عبارت شیخ باشه. ان الاشیاء تارتن تکون لها قابلیت البقاء فی عمود زمان الی الابد لولم یترع رافع لها کالملکیه زوجیه طهارت نجاسه فانها باقیتون به بقاء الدهر ما لم یترع رافع لها. و همینطور فلوکان المتیقن، ایشون میگه این مراد از مختزی اینه، من هاد القبیل فهو مختزن للجری العملی علا طبقه، این مختزی جری عملی است. فاذا شک فی یا شک فی بقا هاد المتیقن لا محال یکون شک مستندن الى احتمال وجود رافع له و الا کان باقیا دائما فهادا من موارد شک فی رافع فیکون الاستصحاب حج و اخرى لا تكون لها قابلیت البقاء بنفسها. میگم عبارتش عوض کردم، قابلیت جری عملی مختزی جری عملی. که زوجیت المنقطعه فانها منقضیه بنفسها بلا استثناء. مثلا اگر زوجیت موقتی یک ماه بود، سر یک ماه تمام میشه، احتیاج به رافع نداره. فلو کان المتیقن من هذا القبیل و شک فی بقائه. حالا فرضش اینه، مخصوصا اگه قصه به دادگاه هم کشیده بشه و زن یه چیز بگه مرد یه چیز بگه که برشوش حاکم استصحاب بکنه. ببینید مسلم قبل از یک ماه عقد زوجیتی بین این زن و مرد اجرا شده، مسلم زوجیت پیدا شد. الان دو ماه گذشته از اون تاریخ، حالا یک ماه گذشته، یک ماه گذشته. زن میگه این عقد 10 روزه بوده تمام شد، مرد میگه این عقد دائمی بود. پس این شک در مختزی است که خود اون عقد اصلا 10 روزه بود یا دائمی، اصلش خود عقدش محل اشکاله. در اینجا اگر بعد از یک ماه خواستیم استصحاب زوجیت بکنیم، بگیم قبل از یک ماه که مسلم زوجیت پیدا شد، نمیدونیم تا 10 روز تمام شد زوجیت یا عقد دائم بوده هنوز هست، استصحاب بقای زوجیت بکنیم. این شک در مختزی است به تعبیر آقای خود. روشن شد مثال؟ بله. ایشون البته این مثال من رو به این طرف، وقت مشکلش کجاست؟ اگر دادگاه رفتم زن به حاکم میگه آقا این 10 روزه بود تمام شد، مرد میگه نه آقا این دائمی بود هنوزم هست، هنوز تمام نشد، یا دائمی بود مثلا 2 ماهه، حالا یا دائمی یا 2 ماهه هنوز هست، اون وقت آیا حاکم میتونه استصحاب زوجیت بکنه؟ قاضی استصحاب بقاء زوجیت بکنه، و چون قول مرد مطابق با استصحابه، بگه حق با مرد، زن باید مدعی بیانه بیاره. یا اینجا اثبات استصحاب نمیشه کرد، چون هیچ کدومش هم نیست، باب تحالف میشه و باب تدائی میشه، هر دو کل واحد مدعی و منکر میشن. آیا از باب مدعی و منکره یا از باب تدائیه؟ دقت فرمودید چی شد مثال رو؟ بله. فیکون و شک و فی ان هذا المتیقن هل له استعداد البقاء. اگه از اول همین کلمه استعداد به کار می‌بردن به نظر من خیلی بهتر بود. مراد از شک در مختزی اون جایی است که در خود استعداد شکه. اگر یک صفحه مختزی للجری العملی علی طبقه، پس اگر شک در استعدادشه، قابلیتشه، این میشه که در مختزی. اگر شک در وجود رافع اونه، آمده اونه برداشته، این میشه که در رافع. این فرقش اینه. مثلا میدونه که یک زوجیتی پیدا شده، زن مثلا میگه من طلاق داده، مرد میگه هنوز طلاق نداده، این شک در رافع. چون اگر زوجیت پیدا شد، مادام این دوتا هستن همجور ادامه داره، زوجیت ادامه داره، مشکل نداره تا طلاق بیاد. این میگن شک در رافع. اما اگر اتفاق دارن بر عقد و بر زوجیت. زن میگه موقت بوده به 10 روز، مرد میگه دائمی بوده. حالا بعد از 1 ماه استصحاب جاری میشه یا نه؟ سوال میشه استصحاب بقای زوجیت بکنیم؟ روشن شد؟ کسایی که میگن شک در مقتضی هم استصحاب جاری میشه، میگن جاری میشه، اشکال نداره استصحاب بقای زوجیت بکنه. پس مراد شیخ میگه مرحومای خوی اول یه جوری دیگه فرمودن، مقتضی للجری العملی علی طبق تعبیر رو آوردن. این تعبیر اینجا درسته نید، ولی مقرر جا به جا کرده، انشاءالله مقرر جا به جا کرده. فیکون و شک فی انها در متیقن هل لهو استعداد البقا. شک در مقتضی یعنی استعداد، به حیث و یقتضی، این یقتضی الجری العملی رو آوردن، علی طبقه املا. و هذا المعنى هو مراد الشيخ من الشك في المقتضي و الشك في الرافع. این مراد شیخ از شک در رافع و در مقتضی از این قبیله. و لذا جعل الشك في بقاء الملكيه بعد رجوع عهد المتبايعين في المعاتات من قبیل شك في الرافع. چون نمیدونیم معاتات اگر عقدی واقع بشه و با صیغه و با تعبیر نباشه، یعنی تعبیر لفظی نباشه، چون تعبیر لفظی کاملا صریح و واضحه به خلاف غیر لفظی مثل فعل، طبیعت فعل اجمال داره. عقدی واقع شد یا اجاره یا بیع و توش لفظ نبود، بعد درش شک شد که آیا این عقد کارش فقط اباحه است یا کارش نقل ملکیت هم از کار بیع میکنه، بعد از اینکه عهد المتبایعین مراجعه کرد، آیا میشه رجوع بکنیم به مسئله استصحاب؟ بگیم استصحاب. ایشون جعله هم من قبیل شک رابع فتمسک به استصحاب. بله ببخشید مختصر،
شکی در وجود عدم نیست؟
نه، ولی لا جعل شک فی بقاء الملکیه بعد رجوع عهد المتعاطیان فی المباعات معاطات. بله، من قبیل شک فی رابع. و اما فتمسک به استصحاب، چون در استصحاب در شبات حکمی هم جاری میدونست. و جعل الشک فی بقاء الخيار فی الان الثانی من ظهور القبل من قبیل شک فی المقتضی. بحث معروفی است که آیا خیار قبل استمرار مستمره یا نه، به همون آن اول، زمان اول، بعد دیگه آن ثانی و ثالث نداره. لاحتمال کون الخيار مجعولا فی الان الاول فقط. پس در اینجا شک در مانع. بعد ایشان متعرض اشکال مرحوم سید طباطبایی، بعدم یک توضیحی خود مرحوم آقای خویی میفرمان که آقا مراجعه کنن، نکته ای نداره. چون ما عرض کردیم این که مراد فلان آقا در کل اصول سنی هم زیاد دارن، شیعه سنی، در یکی از مباحثی که در کتب تاریخ سابقه ما زیاده، چه سنی چه شیعه، همین فهم مراد ایشانه. مثلا مراد علامه اینه، این با اون کلامش با اونجا تفاوت داره. ما خیلی به این مباحث اعتقاد نداریم که اینها به جایی برگرده. بعد الکلام فی المقام الثانی، آقای مراجعه کن، اوناش دیگه نمیخوایم بخونیم. و هو ذکر و دلیل تفصیل بین الشک فی المقتضی و شک فی الرافع. فنقول الوجه فی هذا التفصیل، البته ایشون ارجاع داده به فهم صاحب کفایه، ان المراد من الیقین فی قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک هو المتیقن، ففی مورد یکون المتیقن مما له دوام فی نفسه یکون امرا مبرما مستحکما و یصح اسناد النقض الی، و فی مورد لا یکون المتیقن کذلک لا یصح اسناد النقض الی. یه مطلبی سال دیگه، بقیهش هم باز نصف دیگه هم خودتون نگاه بکنید، یه مطلبی رو آقایان متأخر ما مخصوصا بعد از شیخ اینجوری قرار دادن که این لا تنقض الیقین به شک در صحیح اولای زراره، این آیا مراد از یقین یقینه اون صفت نفسانی است یا مراد از یقین متیقنه. گفتن مرحوم شیخ این یک نکته. یه نکته دیگه هم، کلمه نقض به معنای سست کردنه، نه به معنای ازاله. کلتی نقضت غزلها، مثلا تناب رو بگه نقضت الحمل، تناب رو بگه شل بکنه، نخ نخ بکنه که بعد راحت کنده بشه، پاره بشه. ایشون مرحوم شیخ نقض رو به این معنا عرض کردم، روایاتی که ما داریم فراوان نسبتاً و کلمات که نقض معنای ازاله از اینجا به معنی شل کردن. خیلی خوب، این بحثون گذشت، خیلی تکرار نمی‌کنم. مرحوم شیخ از کلمه نغز. این مطلب رو از برنامه خونساری گرفت، محقق خونساری. پس نسبت داده شده بشه، خلاصش بکنیم بگیم بحث طولانی ایشان رو نگیم، که شیخ یقین رو به معنای متیقن گرفته و نغز رو هم به معنای شل کردن گرفته، موهوم ساختن، وهمش. اون وقت این به این معنا گرفته که متیقن باید فی نفس حالت ابرام داشته باشه، استحکام داشته باشه، شما این حالت رو سستش نکنید. اما اگر شک در مختزی باشه، خودش فی نفسه شله، این باید شما شلش بکنید، احتیاج به نغز نداره. اگر شما میدونید که در یک ماه قبل عقد زوجیت واقع شد، زن میگه برای یک زوجیت موقته 10 روزه، شوهر میگه مثلا 1 ماه یا 2 ماه یا میگه دائم، الان بعد از 1 ماه شما میخواین استصحاب بکنید، چی رو استصحاب میکنید؟ چون خود عقل مشکوکه، فی نفسه استعدادش مشکوکه، نمیخواد شما سستش بکنید، نمیخواد زوجیت رو سست بکنید، خود این زوجیت اصلش مشکوکه، روشن نیست که 10 روزه بوده یا دائمی بوده، اینه شما سست نکردید. بله اگر زوجیت دائمی بود، شک در طلاق شد، اینه شما سست کردید، اما اگر در خود استعدادش بود دیگه، در اینجا شما سست نکردید، خود متیقن به نفسه منقوزه، به نفسه موهونه، به نفسه ضعیفه، به نفسه لعن نقض حل و شیء مبرم مستحکم. اینا دیگه چون توضیح دادیم راجع به حدیث لا تنقض الیقین به شک، دیگه نمیخواد تکرار کنیم. عرض کردیم یکی از ادله مهمشون اون لا تنقض الیقین صحیح اولای زهر است. من این نکته رو چند بار عرض کردم به خاطر اهمیتش. این سه تا صحیح زراره که توش لا تنقض داره، که ما کلمه نقض هم در بقیه روایت نداریم جز همون روایت خصال الان نسخته، در 3 تا صحیح زراره که کلمه نقض آمده که جای دیگه هم نیامده، این 3 تا صحیح رو شیخ صدوق هیچ کدومش نیاورده، که ظاهرا مرحوم ابن الولید هم همین کاری کرده، الا یکیش رو که لمذالک لعنک کند، اون روایتی که مال صور شک در نماز در نجاست، اونم توی چیز آورده، توی علل شرایع آورده، در صدوق نیاورده. و از این 3 تا سومیش رو که در باب شک در رکعات مرحوم کلینی آورده، اون 2 تاش هم کلینی هم نیاورده. این روایت اول که ایشون خیلی روش اعتماد دارن اصلا نه کلینی آورده نه صدوق، و شیخ طوسی هم مجبور شد از صدوق حسین سعید بیاره، با اینکه نسخه ای که در اختیار قومی ها بود نسخه ابراهیم هاشمه، ایشون از نسخه ابراهیم هاشم نقل نکرده. بله حدیث شک در رکعات رو کلینی آورده که شایبه تقیه هم توش هست، خیلی واضحه شایبه تقیه. این یکی رو آورده. من احتمال میدم ابن ولی نظرش این بوده که این روایات شاید مشعر به استصحاب باشه، استصحاب بیج و جوجت نمیدونسته، از این جهت ابن ولی کلن این روایت ترک کرده، هر سه روایت ترک کرده، صحیح اولا و ثانیه و ثالثه زراره. مهمش صحیح اولا است، لعنه که کنت علا یقین من وضوع اک و لایم بقیلک یا لیس لک ان تنقض الیقین. و اونجا عرض کردیم در فروع اون مسئله، چون این مسئله عرض میکنم روشن نیست، الان مشکل کار ما روشن نیست که آیا امام بیان حکم واقعی فرموده یا ما یسما به تقیه. در اون مسئله هست این بحث، خود دقت بکنید که اگر انسان شک کرد خوابیده یا نه، حدثی صادر شده یا نه، استصحاب بکنه یا نه. عرض کردیم این اصلش هم از پیغمبر نقل شده، لکه اونی که از پیغمبر در اثناء نمازه، که اگر در اثناء نماز شک کرد فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تعبیر اینه. و رضا عرض کردیم مثل مالک که فقیه معروف مدینه از در زمان خودش، میگه اگر شک در طهارت کرد ولو سابقا طهارت داشت، اگر خارج نماز باشه باید وضو بگیره. یعنی اون استصحاب خیال نفرمایید، همون مقدار استصحاب متفق علیه. اون حتی یسمع صوتا او یجد ریحا رو که علمای اهل سنت حمل کردن بر استصحاب، اون رو هم باز ایشون در تعبدن به داخل نماز قبول کرده، اما خارج نماز رو گفته باید 2 مرتبه وضو بگیره اگه شکم کرد، یعنی اگه شکم. پس ببینید این متاسفانه در تاریخ قصه 2 تا فروع گاهی بد جور نقل شده، یکی شک در طهارت که مثلا حدثی ریحی حتی اسم سوتن او یجد ریحا، این باید باشه. یکی در خصوص نومه، اینی که اشتباه اصحاب ما شده اینه، در خصوص نوم، در خصوص نوم، چون یه مشکل دیگری بوده متاسفانه اصحاب ما توجه نکردن. فتواش از کتاب ابن رشد خوندیم در بدایه، این فتواش رو خوندیم. اون بحثی که در خصوص نوم اینه که عده از اهل سنت معتقد بودن که انسان اگر خوابید، اگر خوابش گرفت چرزه، همین چیز دیگه، خفقه و خفقه هم چرتش زد، اگر یقین پیدا کرد که حدث دیگری صادر شده نه نوم، اگر یقین پیدا کرد اون وقت وضوش باطل. یعنی یقین پیدا کرد که مثلا ریحی ازش صادر شده. این اصحاب ما توجه نکن که این روایت زراره که در خصوص خفقه و خفقه اینه، یه بحث دیگری بین اهل اصحاب ما گرفتن. حتی یستیقن، یستیقن انه نام، یعنی به معنی نامه گرفتن. این فرق بین مطرح در میان کتب اهل سنت، اصلا در بدایت رشد، بدایت المرشد ابن رشد هم لذا تعبیر کرده اصحاب الیقین. مرادش از اصحاب یقین یعنی اگر خفقه و خفقتان آمد و دقت یقین پیدا کرد که مثلا ریحی از اون صادر شده، اینجا وضوش باطله. یقین پیدا نکرد وضوش درسته. در مقابل اصحاب شک گفتن نه، نمیخواد یقین به ریح، اگر چرت زد احتمال داد حدث ازش صادر شده وضوش باطله، باید وضو بگیره. ماها علمای ما این یستیقن رو، این یستیقن انه نام گرفته. اون یستیقن که در اینجا حتی یستیقنه لأنه کان علی یقین موضوع، اینو ما توضیحاتش دادیم چون معروف نیست. مضافاً به اینکه کلینی هم نیورده، صدوق هم نیورده، با اینکه این کتاب قطعاً در قم بوده، هیچ جای شبهش نیست، کتاب حریز قطعاً در قم بوده. شیخ هم مستند رفته از حسین سید آورده، خیلی عجیبه. معلومه در نسخه ابراهیم هاشم قمیا نقل نکردن. ما تقدم الکلام فیه بعدیه احتیاج به آدم، لیکن چون آقای خویی اینه آوردن و مرحوم شیخ، میخوام این نکته رو عرض بکنم. اینا از راه کلمه لا تنقض الیقین، پس یک نقض رو به معنای سست کردن گرفتن که من عرض کردم نقض به معنای زواله، دو یقین رو به معنای متیقن گرفتن که وضو باشه، لأنه کنت علی یقین من وضوئک. صاحب کفایی که بعد از شیخ میگه نه، یقین به معنای یقین، نقضم به معنای خودش، یعنی شما یقینتون رو نقض نکنید نه متیقن. ما در اول بحث استصحاب که شروع کردیم عبارت برام ناینی هم خوندیم، ایشون نوشته بقاء المتیقن، آقای خویی نوشتن بقاء الیقین. عرض کردم ظاهرا آقای خویی از اول تا آخر مباحثشون روی این کلمه بقاء متیقن و بقاء یقین مانور ندادن، و این درست هم هست این مطلب. ولذا ما در ماهیت استصحاب توضیح مفصل دادیم، احتمالات 17 18 تا احتمال در حقیقت استصحاب عرض کردیم. صوری که در اونجا داره، اونی که به متیقن برمیگرده اصلا مبانیش فرق میکنه با اونی که به یقین برمیگرده. اونی که به متیقن برمیگرده در بعضی از احتمالات جزء امارات حساب میشه، به خلاف اونی که به یقین برمیگرده قطعا جزء اصول میشه. و توضیحا هم کرارا عرض کردیم به نظر ما هم اون چه که در بین عقلا وجود داره مسئله یقینه نه متیقن. ولذا حقیقت استصحاب پیش ما یک نوع توسعه یقین بقاءن بود، یعنی یقین به حدوث رو تنزیلن و اعتبارن بقاءن اعتبارش کردیم، اعتبار به اون خود. مثل اعتبارات ادبی رو تصور کنید، زیدون اسدون، این اعتبار قانونی است، فرقش اینه. و لذا حقیقت استصحاب توسعت الیقین بالحدوث بقاء، این یقین رو صاحب کفایه و طبعا آقای خویم وفق ایشان اینا آمدن گفتن ما کار به متیقن نداریم، ما اون صفت یقین رو نگاه میکنیم، لکن نه صفت یقین به ماهو یقین، به ماهو مرآتون للمتیقن، ما این صفت یقین رو توسعه میدیم. لا تنقض، البته اون توسعه رو من عرض می‌کنم، اون توسعه ننوشتم، آقای خویی که بقا نوشته این توسعه رو تعبیر بند. لا تنقض معناش اینه که اون یقین نقض نشه، اون یقین شکسته نشه، سست نشه. کار نداره که متیقن خودش بی نفسه سست یا سست نیست، کار به این جهت نداره. بعد این خلاصه اختلاف. پس اختلاف در این مسئله در شک در مقتضی و در شک در رافع در این دونستن که مراد از لا تنقضی یقین متیقنه یا یقینه. اگر یقین شد در یقین فرق نمی کنه، مخواد متیقن سست باشه. من یقین داشتم که از اول ماه زوجیت هست، الان هم استصحاب میکنم. یعنی صاحب کفایه حرفش اینه، این یقین رو نشکن، این یقینی که الان داری در مرحله بقا، کار به متیقن نداره که اون اصلش چی بوده. حالا مثل زوجیت باشه و شک در طلاق باشه، زوجیت باشه و شک در این که منقطع بوده یا دائمی بوده. بعد آقای خویی یک توضیحاتی دادن، بعدم اشکال کردن، من انه لا وجه لارتکاب المجاز به اراده المتيقن من لفظ اليقين مع صحت اراده نفس اليقين. بعد آقای خویی یک توضیحی برای کلمات مرحوم شیخ دادن و جواب هم دادن از اون توضیحات. خودشون فرمودن لکن مبنای شیخ درست نیست، نقضن و حلن، یکی اشکال نقضی کردن یکم اشکال حلی. اما اشکال نقضی اولا به استصحاب عدم نسخ فی الحکم شرعی فان الشیء قائل به بل ادعی علیه الاجماع حتی من المنکرین لحجیت الاستصحاب بل هو من ضرورت الدین علی ما ذکره المحدث الاسترابادی در فواید مدنی. راسته، مرحوم استرابادی نوشته که این استصحاب خارج، استصحاب عدم نسخ که شریعت نسخه، و ایشون هم اشکال میکنن که شیخ هم قائل است و بلکه بنده سبحانه نفهمیدن است این استصحاب هست یا نه. این سیره عقلا است، تمام قوانین اختصاص به شریعت نداره، اصلا هر قانونی که میاد نسخش احتیاج بده، این استصحاب نیست، سیره عملی تنزیل تویش نداره. عرض کردم یه مشکلی که ما داریم، گاهی اوقات یک مطلب نتیجهش با استصحاب یکی، نه اشتباه میشه، اشتباهش مال اینه. این عدم نسخ اختصاص به شریعت ما نداره، احتیاج به ضرورت دین نداره، تمام قوانین بشری همینطوره، تمام شرایع الهی همینطوره. هر قانونی که جعل بشه اون هست تا وقتی که نسخش بیاد، تا نسخ نشده هست. این سیره است، این اصلا تنزیل توش نیست. استصحاب الان توضیح دادیم حقیقتش تنزیله، این چه تنزیلی توش داره؟ یه بنای عقلایی قطعی است برای اینکه احکام باقیان. این نقض اولی ایشان دیگه، ما دیگه تونتون رد میشیم. آقای نگاه کن، ال استصحاب فی الموضوعات فانه قائل به. خب راست، استصحاب در موضوعات ایشون تفسیر قاله، ایشون میگه که اینطور نیست، چون در همه موجودات ما فرق میگذاریم. بله، بعد ایشون میگه کیف یمکن احراز و مقدار استعداد الانسان من استعداد الجسم المطلق اول حیوان. مثلا خب کسی استعداد، من ترجمه از ایشون، کسی استعداد بقا انسان رو به استعداد بقا سنگ حساب نکرد جسم. فکر نمی کنم کسی وقت استصحاب بقا عمر کسی رو کنیم به حساب سنگ، یا مثلا به حساب مثلا فیل، مثلا حیوان، مثلا یا گرگ، مثلا چند سالشه استصحاب. حالا یا حالا این اشکال دوم ایشان چون واضح نیست دیگه خیلی نمی خونم. حالا دلیل آمد که حلال و محمد حلال و یوم القیامه، این ربطی به استصحاب نداره. بله، سوم استصحاب عدم الغایه ولو من جهت شبهه الموضوعیه. ایشون میفرماد که نقض سوم اگر بگیم شک در مقتضی، مثلا در مثل هلال، در مثل ماه، ماه رمضان، ماه شوال، باید بگیم استصحاب جاری نیست، چون ممکنه ماه 29 روزه باشه، ما ماه رو ندیدیم، استصحاب میکنیم بقای ماه رو، با اینکه ممکن است این واقعا 29 روزه باشه. این از قبیل شک در مقتضی است. بله، لان شک فی ظهور هلال شوال فی الحقیقه شک کن فی ان شهر رمضان کان 29 یوما اولا، میگن املا. بله، فلم یحرز المقتضی من اول. راست درسته، لكن عرض خواهد آمد ان شاء الله. خود استصحاب زمان محل اشکال، خب به همین جهت اشکال تا اشکال استصحاب زمان همینه اصلا، بلکه اشکال سر اینه که اصلا بقای موضوعش احراز نمیشه. بحث این نیست که بحث مقتضی باشه، چون اگر ماه 29 روز باشه، امروز اصلا از ماه دیگری، از اون ماه نیست. این استصحابش در حقیقت اشکال شک در مقتضی نیست، بعد ایشون میفرماید بله الاستصحاب و معشک فی هلال شوال منصوصون، روایت داریم بناهن علا دلالت قولی سمل رؤیه و افتر لرؤیه علل استصحاب. این مطلبی بود که ایشان آقای بلامنی آقای مبینی بگیر ماشین بگیر 11 بریم زودتر بریم انشاءالله. این هم اشکال دوم آقای خویی که یعنی اشکال نقضی سوم ایشان که این منصوص رو ما در محل خودش عرض کردیم. روایتی هست الیقین مکاتبه قاسانی، الیقین لا یدخله شک سمل رؤیه و افتر رؤیه. عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی اصرار دارن که حدیث ناظر است به استصحاب و این سمل رؤیه هم اشاره به همونه، یعنی شما یوم شک استصحاب بقای ماه قبلی بکنی یا شعبان یا خود ماه رمضان. و در مقابل مثل مرحوم آغازی ها و از کفایه گرفته میگن این ناظر است به قاعده یقین در باب ماه رمضان که در باب رمضان شما باید یقیناً روزه بگیرین. ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدا بتزنی. اینم رأی دوم. لذا در کتب اصول ما این حدیث مبارک ما بین این دوتا احتماله، آیا مراد یقین ماه رمضانه یا مراد استصحابه، و ما توضیح دادیم به ذهن ما میاد هیچ کدومش نیست، نه اینه نمونه هیچ کدوم این دو نیست، مراد از حدیث چیز دیگری است، این نیست، استصحابم نیست که اینا فرمودن، قاعده یقینم نیست. مراد از حدیث اولا یک صغرا و کبراست به اصطلاح ما، یک قاعده عقلایی الیقین لا یدخله شک. لذا از هم در بعضی از این منطقه هایی که جدید آمده مثل منطقه پوزیتیویسم ازش تعبیر کنم به قضای تکراری. قضای تکراری اصطلاح اینا اون قضایی است که محمول این موضوعه. اصلا یقین یعنی اون چیزی که در شک نباشه، این تفسیر یقینه، الیقین لا یدخله شک، یقین اون چیزی که در شک نباشه. خب اگر این شد پیغمبر هم فرمود سمل رؤیه، رؤیه از هر مصادیق یقینه. مراد حدیث اینه، یه قاعده کبروی فرمودن یقین لا یدخله شک، یه تصفیه هم از حدیث پیغمبر سمل رؤیه. پس بنابراین اگر یک روزی شک شد که از ماه رمضانه آیا خوییم یه استصحاب بقای شعبان؟ نه، این نیست مراد. مراد امام این است که وقتی گفت لرؤیه اون وقتی که یقین به ماه رمضان داری بگیر، استصحاب بقای شعبان نگرده که. امروز یعنی سوال اینه ان الیوم الذی یشک فی، سوالش اینه کتب تو الیه و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فی. امام فرمود تو شک داری پس این نمیشه یقین دیگه، اگه الیقین لا یدخله شک، یقین اون چیزی که شک. پیغمبرم رؤیت گرفتن، رؤیت هم از ابرز مصادیق یقینه، پس چطور تو روز شک رو به عنوان ماه رمضان روزه بگی یا روز شک رو به عنوان عید بگیری؟ افطارت هم ولزام هر دو رو امام ذکر فرمود، هم صوم تو لرؤیه باشه یقین، هم افطارت لرؤیه باشه. پس ان الیوم الذی یشک فی دیگه معنا نداره، معنا داره که یوم الذی یشک فیه رو یا به عنوان ماه رمضان روزه بگیری یا به عنوان شوال عید بگیری. هیچ افطارت هم درست نیست، روزه هم درست نیست. پس مراد از یقین در اینجا اینه، نه شهر رمضان فریضتون من فرائض الله کیش، حتی فطرش هم اینطوره. این در هر دو طرف هست، نه در روزه ماه رمضان. فطرات هم باید با یقین باشه، صومت هم با یقین باشه. یقین هم لا یدخله شک، یقین اون چیزی که شک نیست. این خیلی واضحه به نظر من، نه ربطی به قاعده یقین در باب روزه داره، نه ربطی به قاعده استصحاب داره. امام سلام الله علیه جواب اون رو به یک نحوی میدن که حتی اگر نامه به دست اهل سنت هم بیفته کاملا واضح باشه، دست هر کی بیفته واضح باشه، هر فقیه بیفته سنی و شیعه، سمل رؤیه و افطر لرؤیه معناش اینه. اینم معنا اینه که ایشون فرموده این روایت منصوص است و دال است بر استصحاب، مبنای خود ایشانه که عرض کردیم قبول نداریم. بعد فرمودن و عمل حل فبأنه ان لوحظ متعلق الیقین و شک. خلاصه استفادش اینه که ما در باب استصحاب نظر دقیق رو حساب بکنیم، همه شک در مقتضیه نظر دقیق فلسفی، چون فعل میکنه از زمان، مثلا اگه زمان هم جز مقدماتش بود. فلا یصدق به نقض الیقین به شک حتی در موارد شک در رافع. و اگر لوحظ متعلق الیقین به شک به نظر المسامحی العرفی و الغاء خصوصیت زمان، به تعبد شرعی الا ما اشرنا الی سابقا من ان تطویق نقض یقین به شک الا مورد استصحاب انما هو به تعبد شرعی و انکان اصل القاعده من ارتکازات العقلا. این سابقا هم من خوندم، اگر آقایون باشه میترسم حافظتون مساعده نکنه، سابقا همینجور نیه عبارت از آقای خویم خوندیم که عدم نقض یقین به شک از ارتکازات عقلاست، شارع تعبدن تطویقش فهمدن بر استصحاب. اصلا من مرادیشون نفهمیدیم، نمیخوایم مناقشه بکنیم. قاعده عدم نقض یقین به شک جزء ارتکاز چی قاعده است؟ من نمیفهمم چه آیا در کتب اهل سنت این تعبیر رو ندارن، اما بعدها این تعبیر بینشون رایج شد، الیقین و لا یزول و به شک، و توضیحش چون خیلی مفصل دادید دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. عرض کردیم خیلی شاد قدیمی نباشه، از قرن چهارم ظاهرا اصطلاح از اون زمان آمده. در متون ما از امیرالمومنین نقل شده فإن الیقین لا ینقض به شک، الیقین لا یزول به شک نداریم، الیقین لا یطفا به شک به این نسخه داریم، الیقین لا ینقض به شک داریم، لا تنقض الیقین به شک داریم، الیقین لا یدخله شک هم داریم. این مجموعه متونی بود که پیش ما بود، پیش اهل سنت ندارن. در اون روایت شک در رکعات فقط دارن ولی ابن علی مستیقن، اینو دارن در روایاتش. اما بحث استصحاب رو دارن، مثل شافعی استصحاب رو حجت میدونن، احکام مثل ابو حنیفه نمیدونه و الی آخره، و بعدم تفاصیلی که هست. اما الیقین و لا یزول به شک ظاهرا از قرن چهارم آمده، حالا ننوشتنم از کجا گرفتن، لیکن تدریجا این روش زیاد بحث کردن. در کتاب اشباب النظار سیوطی خوندیم، حدود 8 تا قاعده ازش در آورده. این کتاب دیگری هم هست خوندیم، مال بعضی از معاصرین در قواعد فقهی، اونم حدود 7 تا 8 تا در آورده. و عرض کردیم در مجله که روزنامه قانونی، یعنی مواد قانونی رسمی در ترکیه بود زمان عثمانی ها، جزء مقدمات بحث به اسم مکاسب، چون این در قوانین مدنی است، در اونجا الیقین لا یزول به شک یک ماده قرار داد. ماده 4 و 7 نگاه بفرمایید، 6 ماده 4 یا 6 الیقین لا یزول به شک اصلا این ماده قرار داده. بعد ماده بعدیش الاصل و بقاء المتيقن، استصحاب جدا آورده و خیلی خنده داره. استصحاب رو حدود 3 تا 4 تا قاعده آورده، یکیش الیقین، 3 4 تا قاعده دیگه بهش اضافه کرد. اینا رو آورده که مرحوم آشفان حسین کاشوغتام رحمه الله در تحریر المجله گفت اینا همه ناظر به استصحابن، حرف ایشان دقیق نیست از وان الله تعالی علیه. علاوه ما توضیحاتش عرض کردیم. این مطلب آقای خویی که نقض الیقین به شک من ارتکازیات العقلا، تعبد شرعی، نفهم نقض الیقین به شک از ارتکازی، من نفهمیدم تعبد شرعی آمده بر این که بر استصحاب، فعلا که نفهمیدم، اگه بعد آقایون فهمیدم به ما خبر بده. ما صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه امروز درس حرف عازی و ناینی هم بخونیم ان شاء الله فردا تمام.